الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آية الأمر ظهور النصوص الواردة في الرد في رد الدين الظاهر في تمام ما وقع عليه العبد، لكن موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيد نظير اخبار خيار الحيوان. مرحوم الشيخ در اشكال دوم به صاحب جواهر فرمودن که ما باید ببینیم که از روایات اخبار که در خیار عید وارد شده ببینیم که چی استفاده میشه و محل خیار عید رو چی قرار داده. آیا محل خیار عید خصوص معیوده یا محل خیار عید جمیع و ما وقع علیه العقده؟ می فرماین که بین خیار عید و خیار حیوان این فرق وجود داره که در باب خیار حیوان اون چه که سببیت داره برای خیار حیوان همون هم محل برای خیار حیوانه. در خیار حیوان سبب برای خیار حیوان خود حیوانه، این حیوان که سببیت داره خودش هم موضوع و مورد برای خیار حیوانه و در یک معامله‌ای که با یک حیوان و غیر حیوان رو با هم فروخته باشه فقط خیار حیوان در همون جزء حیوانی معامله جریان داره. اما در باب خیار عید مسئله این چنین نیست. در باب خیار عید علاوه بر این که اخبار ظهور در رد جمیع مبیع رو داره، ما اجماع داریم که همین اجماع فارق بین خیار عید و خیار حیوانه. اون وقت نتیجه میگیرن که ما در حسب این اخبار میگیم که اخبار ظهور در رد مبیع داره و مورد این خیار اونجاییست که عرفاً مبیع متصف به عید باشه. حالا یا تمام مبیع را عید قرار گرفته یا یک جزء حقیقی مبیع را عید قرار گرفته. مثلا اونجایی که بعض صبح مبیع ما صبح بوده، بعض صبح که جزء حقیقیش هست این معیوده، خب اینجا میتواند همه رو رد بکنه. اما اونجایی که جزء اعتباری فقط معیوب باشه، ما بخواییم در اینجا بگیم فقط نسبت به خصوص جزء اعتباری خیار عیب رو اعمال بکند، میفرماید نمیشه. اونجایی که جزء اعتباری، مراد از جزء اعتباری یعنی دو شیء را در یک معامله واحد به ثمن واحد آمده فروخته که این دو شیء فرض این است که یکیش معیوبه، اینجا یکی از اینها عنوان جزئیت رو داره اما جزئیت اعتباریه و از روایات ما نمیتونیم استفاده بکنیم که اینجایی که جزء اعتباری مبی معیوبه شخص میتواند همون جزء اعتباری را رد بکنه. بنابراین مرحوم شیخ استدلال صاحب جواهر رو با این دو اشکال مورد مناقشه قرار میدن و برای استدلال در مطلب همونی که خود شیخ در بحث گذشته فرمودن همون صحیحه. بعد می فرماین غیر از صاحب جواهر بعض دیگر هم آمدن به این عبارت در روایت جمیل ابن زراد تمسک کردن. در مرسله جمیل این چنین بود که انکان صوبو قائمن به عینه. حالا صوب خودش خصوصیتی که نداره، انکان المبیعو قائمن به عینه. اون وقت گفتن در این جایی که جزئی از مبیع معیوبه و مشتری میخواد اون جز را فقط رد کند، اینجا دیگه امکان المبیع و قائما به عینه صدق نمی کنه. این جایی که مشتری میخواد جزئی از مبیع را رد کند و جزء دیگر را نگه داره، اینجا امکان المبیع و قائما به عینه صدق نمی کنه. وقتی که این صدق نکرد، روایت میگه نمیتونه رد کنه. روایت میگه زمانی میتواند رد کند که مبیع قائما به عینه باشه. مرحوم شیخ میفرماید این استدلالم باطله، به دلیل اینکه انکان شیء قائما به عینه، مراد از این شیء یعنی شیء معیوب، مراد همون قسمت معیوبه، مراد به شیء همون معیبه، و معیبی را که الان مشتری میخواد رد کند به بایه قائما به عینه. امکان قائما به عینه یعنی اون معیبی را که مشتری میخواد به بایه رد کند همان طوریست که از بایه گرفته، قائما به عینه نسبت به مجموع مبیع نیست، نسبت به اون مقدار معیوبیست که میخواد رد کنه، اون مقدار هم که الان به حال خودش باقی. بعد نتیجه گیری میکنن، میفرماین که ما در این مسئله که مشتری یک جنسی رو خریده یه مقدارش معیوبه، یا دو تا جنس خریده از این دو تا در عقد واحد یکیش معیوبه، ما که فتوا میدیم که مشتری نمیتواند خصوص معیوب را رد کند و میگیم یا باید هر دو رو با هم رد کنه یا هیچ کدام رو، مجموع این حرفایی که دیروز و امروز زدیم، ما دو تا دلیل داریم بر ادعامون. یک دلیل عبارت از اجماع، دلیل دوم عبارت از این است که ما شک میکنیم بعد از آنی که مشتری آمد این مقدار معیوب را رد کرد، آیا این ردش و این اعمال خیارش اصالت و لزوم نسبت به این مقدار را از بین برد یا نبرد؟ یعنی شک میکنیم هنوز معامله در این مقدار معیوب لازم یا نه، پناه میبریم به اصالت و لزوم. ما از اول خیارا این اصل رو پایه‌گذاری کردیم که در هر موردی که ما شک بکنیم آیا اعمال خیار مؤثر یا مؤثر نیست، به هنگام شک ما اصالت اللزوم رو جاری میکنیم. اینجا هم همینطوره. اون وقت در توضیح اصالت اللزوم باز اشاره میکنن به همان مطلب گذشته، میفرماین ما گفتیم که این مشتری که میخواد این مقدار معیوب رو رد کند دو راه داره. یه راه این است که بگیم مشتری میتونه رد کند، بایه هم خیار تبعوض سفته پیدا میکند، بایه هم رد بکنه، که گفتیم این راه سبب ضرر بر مشتری میشه، چون چه بسا مشتری میخواد اون جزء صحیح را انصاف کنه و نگهداری بکنه. پس این یه راه که بگیم مشتری خیار دارد، نتیجه خیار رد برای مشتری این است که بایه هم خیار داشته باشه، بایه هم بتونه رد بکند که این موجب ضرر بر مشتری میشد. راه دوم این است که بگیم نه، نسبت به خصوص این معیوب مشتری خیاری نداره، او رو ممنوع از رد کنیم نسبت به خصوص این معیوب. کدام یکی از این دو تا رو اختیار بکنیم؟ آیا بگیم مشتری خیار رد دارد نسبت به این معیوب، یا بگیم مشتری ممنوع من رده؟ می‌فرمان هیچ کدام اولای از دیگری نیستن. حالا که هیچ کدام اولای از دیگری نیست، زمینه برای شک محقق میشه. ما شک میکنیم که آیا اگر مشتری رد کرد، رد مشتری نافذ است یا نه، بریم سراغ اصالت اللزوم. و حتی اگر در اجماع هم یه مقداری تردید باشه، می‌فرمایند همین اصل در مسئله ما رو کفایت میکنه. تا اینجا مرحوم شیخ مورد اول رو بیان کردن، فرمودن مسئله سه صورت داره. مورد اول تمام شد، بعد میان مورد سوم رو بیان میکنن، حکم اونم که روشن شد میرن سراغ مورد دوم. حالا این تتمه مورد اول رو بخونیم توضیح بدیم تا مورد سوم. غایت الامر ظهور النصوص الواردت فرد فی رد الوی، این روایاتی که ظهور در رد داره، ظهور دارد در رد دی. خب رد الوی یعنی چه؟ از ظاهر فی تمام واقعه علیه العرض، رد الوی ظهور دارد در رد تمام واقعه علیه العرض. این ظهور روایات که میاد خیار رد رو اثبات میکند. حالا که این جایی که میتواند تمام ما وقع علیه العقد رو رد کنه، موردش کجاست؟ حالا این حکمه، میگیم یجوز للمشتری ان یرد تمام ما وقع علیه العقد. خب در کجا میتونه تمام ما وقع علیه العقد رو رد کنه؟ میفرمان لیکن مورد این روایات المبیع الواحد العرفی، اونجایی که یک مبیعه، واحدش هم وحدت عرفیت، المتصف بالعیب، مبیعی که اتصاف به عیب داره، نظیر اخبار خیار حیوان که در خیار حیوان مشتری میتواند حیوان رو رد کند و موردش اونجایی که نبی حیوان باشه. خب پس ببینید ما از روایات این حکم و این مورد رو استفاده کردیم. حکم این شد یجوز و للمشتری مثلا ان یرد تمام ما بقى علیه العهد. کجا میتونه تمام ما بقى علیه العهد رو رد کند؟ اونجایی که نبی عرفن معیوب باشه. اما و هذا المقدار ندیده، او تمام وابقه علیه العقل نیست که حکم رو داری میگی. نه، میگیم روایات میگه مشتری میتواند تمام وابقه علیه العقل رو رد کنه. در کجا ندیده؟ خود داریم الان به نتیجه میرسیم. میگیم که با صاحب جواهر اختلاف شد. حالا شیخ دارن می‌فرمایند که روایات ظهور در این داره که تمام ما وقع علیه العقد رو مشتری میتونه رد کنه. کجا میتونه این تمام رد بکنه؟ نه، حالا داریم میخونیم الان اون قسمت، این که اونجایی که دو تا شیء رو در معامله واحد فروخته یکیش محیوده، اینجا الان بیان میکنه که و هذا المقدار، اجازه بدید عبارت رو ببینید، و هذا المقدار لا يدل على حکم ما لون ذم المعیب الى غیره، اونجایی که تمام مبیع معیوب نیست، بلکه اونجایی که مبیع دو قسمت دارد، یه قسمتش معیوبه و این معیوب یه چیز دیگری به او زمینه شده. خب این روایات دیگه دلالت ندارد در اینکه اینجا بتونه معیوب را رد کنه. اینم رو باید دقت کنید، اینجایی که خب روایات دلالت نداره دیگه، روایات خب ما و غره خب مدعا چیه الان میتونه چی رد کنه؟ نه اینی مدعا، مدعا این است که میخواییم بگیم جزء معیوب رو فقط رد کنه. نه مستاق نیست، مستاق نیست، ما وقع علیه هم یعنی مجموع این دوتا، اگه بخواد مجموع رد کنه اشکال نداره، تو مجموع ما وقع علیه رد کنه ندیگه. خب این از ما وقع علیه هم چند مستاق که نداره، شما اگر فرض کنید در یه معامله 10 تا جنس فروختی، در یه معامله واحد 10 تا جنس فروختی، اینجا شما میگید 10 تا مبیع دارید و یه مبیع، خب چرا در حالی شما 10 تا مصداق دارید؟ ما وقع علیه العقد اینجا نمیتونیم بگیم 10 تا مصداق داره، ما وقع علیه العقد مجموع اینا، یعنی مجموع اینها در حکم واحد به وحدت الاعتباری جد اعتبار شده یه چیز. یا حالا اگر یکی از این ده تا معیوب بود، یا همه رد کنه یا هیچ کدام رد. مدعا که سرش دعوا داریم و بحث داریم این است که خصوص معیوب رو بخواد رد کنه، میفرماد و هذا المقدار، این مقدار از ظهور دلالت بر حکم اونجایی که لون ذم المعیب و معیب منظم شود به غیر معیب دلالت نداره. بل قد یدلو که اخبار خیار الحیوان، بلکه دلالت داره مثل اخبار خیار حیوان در اختصاص خیار به خصوص ما هو، این روایات دلالت دارد در اینکه خیار ای مانند خیار حیوان اختصاص دارد به خصوص اونجایی که متصل به ای باشه عرفن، یعنی تمام مبیع رو عرف بگه معیوبه، این یک اعتبار نقصه یعنی خودش، او جزء الحقیقی که بعض سو یه لباسی رو خریده یه دونه لباس حالا بعضش معیوبه، خب اینجا باز مورد خیار عیبه، اما لا جزء الاعتباری که احد الشیئین الذی هو محل الکلام، اما اگر جزء اعتباری معیوبه، شما دو تا کتاب رو کنار هم بذارید در معامله واحد این دوتا رو به ثمن واحد بفروشید، این دوتا کتاب هر کدام می شود جزء المبیع، منتها جزئیت و جزئیت اعتباریت، احد الشیئین عنوان جزئیت اعتباریت رو داره، این روایات دلالت ندارد که اگر جزء اعتباری معیوب شد مشتری میتواند خصوص جزء اعتباری را رد بکنه، اگر کل مبیع معیوب شد این یک، اگر جزء حقیقی مبیع معیوب شد اینم دو، در این دو صورت میتونه رد کنه، اما اگر جزء اعتباری معیوب شد روایات دلالتی نداره. حقیقی و اعتباری، حقیقی اونجاست که مرکب حقیقی، فرض کنید خود لباس یه مرکب حقیقیه دیگه، از اجزایی تشکیل شده، یکی از این اجزاش اگر معیوب شد این چه جزء حقیقی، هم یا عبد مثلا، عبد یک مرکبیه، حالا اگر یک کسی عبدی رو فروخ بعد معلوم شد دست شل بوده مثلا، فلج بوده، اینجا جزء حقیقیش معیوبه، اما جزء اعتباری اونجاست که ترکیب حقیقی وجود نداره، اعتبارا در حکم شیء واحد حساب شده. دو تا کتاب، سه تا کتاب، ده تا کتاب رو کنار هم قرار دادن، اعتبار کردن نبی واحد. وقتی اعتبار کردن اینا تمام میشه اجزای اعتباری. خب زمنه یظهر و منه، یعنی از همین بیان که ما گفتیم اخبار خیار رد دلالت بر چه موردی داره در اعمال خیار، یظهر و عدم و جواز تشبث فی المقام به قولهی فی مرسلت جمیل این کان شیء قائما که اینه، که در مرسل جمیل آمده بود این کان شیء قائما به اینه. خب بعضی ها گفتن آقا بیان استدلال رو دقت بفرمایید، بیان استدلال این است که گفتن آقا اینجا اگر یه مدیعی را با یه فروخ به مشتری یه جزءش معیوبه، یا دو تا جنس رو به ثمن واحد فروخ یکیش معیوبه، اگر بخواد خصوص معیوب را مشتری رد کند دیگه امکان شیء و قائما به عینه صدق نمی کنه. و امام این رو موضوع برای رد قرار داد، فرمود امکان شیء و قائما به عینه رد جهو، مفهومش نست که این لم یقوم شیء، این لم یکن شیء قائما به عینه فلا یجوز رد. اون وقت گفتن اینجا اگر خصوص معیوب رو بخواد رد کند شیء قائما به عینه نیست. مرحوم شیخ جواب میده الا ان المراد، یعنی تعلیل برای عدم جواز تشبثه، خود تشبث رو دیگه شیخ بیان نفرمود. لان المراد به شیء هو المعیب، مراد به شیء در اینجا معیبه. ولا شک فی قیامهی هنا به اینه، شکی نیست در قیام معیب هنا، در اینجا که مشتری میخواد خصوص معیب رو رد کند به عینه قائم هست. البته این نکته رو دقت کنید، در روایات مرسله جنین نداشت که امکان شیء او قائما به عینه، داشت امکان سوگو قائما به عینه. مورد روایت هم این بود که مرد یه لباسی رو خریده بود، بعد دو در این لباس عیبی وجود داره، امام فرمود امکان از صوبه قائما به عینه، لذا نیاورد رو خصوص اون شیء معیبی که ما بگیم اگر اون معیبم قائم هست اون کفایت میکنه. حالا اون جهت شما این مقداری دقت بفرمایید. و بالجمله بله خیلی خوب، در حین رد قیام به عینش از بین میره. حالا روایت نداشت که قبل از رد قائم به عینه باشه، اونم یه مصداقشه. میگه وقتی میراث اینه، وقتی که دست بایع میرسه همونی باشه که بایع مشتری داده. اینجا وقتی که دست بایع میرسه همونی نیست که بایع مشتری داده، بایع این رو در ذهن چیز دیگر داده به مشتری، پس همونی که به دست بایع میرسد اونی نیست که بایع به مشتری تحویل داده، پس لا یکون الشیء قائما به عینه. و بالجمله یعنی حالایی که استدلال صاحب جواهر باطل شد، حالایی که استدلال این مستدل باطل شد، فالعمده فی المسئله مضافا الی ظهور الاجماع علاوه بر اجماع، دلیل ما همون ما تقدمه. ما تقدم چی بود؟ من ان، دقت کنید این ما تقدم رو در صفحه قبل عرض میکنم که از پایین صفحه، سطر هفتم در صفحه قبل، از پایین صفحه سطر هفتم بیان کردم. من ان مرجع جواز رد منفردن، ما اگر بخوایم بگیم مشتری خیار رد داره، مرجعش به چیه؟ الى اثبات سلطنت للمشتری على الجزء الصحيح من حيث امساكه، که بگیم مشتری سلطنت دارد در نگه داشتن جزء صحیح، ثم سلب سلطنته عنه به خیار البایه. اول بگیم مشتری سلطنت داره، جزء سعی و نگه داره. بعد بگیم برای بایه تبعوتش آمده، بایه خیار داره، از خیارش استفاده کنه و سلطنت مشتری رو چه کند؟ سلب کند. ثم سلب و سلطنت مشتری عنه، یعنی از جزء سعی به سبب خیار بایه. خب این مرجع جواز رده. و من سلطنته علی الرد اولا اولا، این من مبتدا اولا خبرش. اگر بیاییم مشتری را ممنوع از سلطنت بکنیم از رد اولا، این از ابتدا سلطنت بر رد نداره، این اولاست. و لا اقل من التساوی، لا اقل نست که بگیم اما بین جواز الرد و منع الرد تساوی وجود داره. حالا که تساوی وجود داره، ما شک میکنیم بالاخره مشتری میتونه رد کنه یا نه، و یرجع الی اصالت اللزوم، ما باید رجوع بکنیم به اصالت اللزوم. خب بگید آه چه فرقی شد بین خیار عیب و خیار حیوان؟ اونجایی که مشتری نیاز یک حیوان و یک فرش را در معامله واحد به ثمن واحد میخره، خب شما میگید مشتری نسبت به خصوص حیوان خیار حیوان داره. اما اونجایی که مشتری دو شی را به ثمن واحد میخره و یکیش معیوبه، نسبت به اون یکی معیوب میگید نسبت به خصوص او خیار رد نداره. چه فرقیه؟ مثلا فارقش اجماعه. و الفرق بین خیار عیب و بین خیار حیوان اجماعه، کما اینکه اجماع در باب شفعه وجود داره. در باب شفعه اگر شفیع بخواد قسمتی از آنچرا که شریکش فروخته از حق شفعش استفاده کنه و متلعب کنه، اونجا اجماع داریم بر اینکه جایز و مانعی نداره. کما ان للشفیع ان یأخذ بالشفعه، به سبب حق شفعه بگیرد، فی بعض السفعه. مثلا فرض کنید این خانه برای دو نفر بوده، دو تا با هم شریکن، احد الشریکین آمد سه دونگه از این خانه رو برداشت فروخت، حالا شریک دیگر میتونه بیاد نسبت به یک دونگ اعمال حق شفعه بکند. اجماع داریم. و در جمله بل اصل کافن فی المسئله، اصل در مسئله کم اصالت اللزومه کافی. ثم ان مقتضا ما ذکروه، خب تا اینجا روشن شد که فقها آمدن تبعض سبقه را ملحق کردن به عیب حاجه. ما کبرای کلی ارائه دادیم، گفتیم هر جا عیب حادثی در مدید وجود بیاد، این عیب حادث مانع از رده، اون وقت تبعوز سنقه را هم فقها ملحق کردن به عیب حادث، اون وقت نتیجه میگیری همانطوری که در عیب حادث اگر بایع رضایت به عیب حادث بده اینجا مشتری میتواند رد بکند، اینجا همینطوره. اگر بایع رضایت به تبعوض سفقه بده باز مشتری میتونه رد کنه. ثم ان مقتضا ما ذکروه من الحاق تبعوض سفقه به عیب حادث، مقتضاش اینه انه لو رضی البایع به تبعوض سفقه جاز الرد، رد جایزه. کما فی التذکره، در تذکره چی گفته؟ معللا به ان الحق لا یعدوهما، حق از این دوتا تجاوز نمی کنه، یعنی حق بین این دوتا از بایع و مشتری تجاوز نمی کنه. بایع میگه خیلی خوب، حالا تبعوض سفقه به وجود میاد، من قبول دارم، مشتری هم میخواد رد بکنه. و هذا مما یدل علی ان محل الخیار هو الجزء المعین، اینی که اگر بایع راضی شد دلالت می کند که محل خیار همون جزء معیبه، الا اینکه مانع وجود داشته، الا انه منع من رد، منع من رد نقصه بالانفراد، این نقصه فاعل منعه، مانع شد از رد این جود نقصه نقص المبی بالانفراد عن باق المبی اذنو کان محله المجموع. اگر بیاییم بگیم آقا محل خیار مجموعه، لم یجز رد المبی معی به وحده، رد معی به تنهایی جایز نبود مگر با تفاسخ. تفاسخ یعنی با رضایت طرفینی و با فسخ طرفینی بیان فسخ کنند. و اگر مسئله تفاسخ مطرح بشه و معهو یعنی مع تفاسخ میتونن بیان اون جزء صحیح رو فقط رد بکنه. اینجایی که دو جزئه، جزء معیوب رو مشتری نگه دارد، نسبت به جزء صحیح بایه و مشتری بیان با هم چه بکنن؟ تفاسخ بکنن. جمعهو یجوز و رد صحیح منفردن، معهو این مع تفاسخ رد صحیح منفردن، این زن یعنی همونطور که رد معیب منفردن جایده. پس از این فرع فقهی که اگر بایه به تبعض صرفه راضی شد و حاضر این قسمت معیوب رو بگیره، مشتری میتواند خصوص همون قسمت معیب را رد کند، این دلیل بر این میشود که مورد خیار اون جزء معیوبه نه مجموع ما وقع علیه العقد. چون اگر مجموع بود نمیتوند خصوص اون جزء معیب را از راه خیار رد خودش نه از راه تفاسخ. بین این دو تا عنوان دقت بفرمایید. فرض بحث ما در جایی است که مشتری بخواد از راه خیار رد خودش به هم بزنه اون جزء معیوب را. خب از این فرعی که فقها گفتن استفاده می شود مورد خیار همون مقدار معیبه. اما اگر مسئله تفاسخ رو مطرح کنیم، مسئله تفاسخ در جزء صحیح هم جل انفراد جریان داره. مورد سوم اونجاییست که اگر مشتری متعدد باشه، دو نفر میان از بایه یک شیء واحدی را میخرند، بعد یه مقداری از این شیء معیوبه، احد المشتریین میخواد سهم خودش رو رد بکند، میفرماید مشهور بلکه بالاتر از مشهور این است که لا یجوز الرد. اینجا رد جایز نیست. زید و عمرو آمدن یک جنسی را از دایه خریدن بل اشتراک، بعد یه مقداری از این جنس معیوبه، احد المشتریین حق رد سهم خودش را به دایه ندارد. در مقابل مشهور شیخ طوسی، افتاقی، حلبی اینا گفتن که یجوز الرد، او میتونه نسبت به سهم خودش رد بکنه. یه مقداری از عبارات فقها رو نقل میکنن و بخونیم توضیح بدیم. و اما الثالث و هو تعدد المشتری و ان اشتری یا شیئا واحدا، یک شیء بخرن هر دو، و ظهر در این شیء واحد ایوان، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد احدهما، اقوى این است که به تنهایی یکی نمیتواند رد کند، علی المشهور سماعا جماعت، که جماعتی از فقها ها گفتن مشهور فتواشون عدم جواز رد. و استدل علیه فی التذکره، علامه در کتاب تذکره گفته است که به ان تشخیص، تشخیص همون تبعیده اما تبعوزه، ایبان مانه هم من الرد. خب حالا اگر احد المشتری این بخواد رد کند، در مبی تبعوز به وجود میاد، تبعوز مانه از رده، جزا نمیتونن رد کند. خلافاً للمحکی یعنی شیخ در باب شرکت، از اسکافی، از قاضی، از هلی و صاحب کتاب بشرا، و جوزو الافتراق، اینا گفتن مانعی نداره، احد المشتریه میتونه سهم خودش را رد کنه. بعد مرحوم علامه قول اینا رو که نقل کرده و فرموده قول اینا خیلی بعدی هم نداره. چرا؟ و به تذکره لیس اندیشیه بعدون، بعدی در این فتوای این سه چهار فقیه بزرگوار نیست. چرا؟ از البایه اخرج العبد الیه ما مشقصن، بایه وقتی که اومده یک عبد به این دو نفر فروخته و این میدونه که این دو نفر به اشتراک دارن این یک عبد رو میخرن، معناش نست که از اول بایه این عبد رو به صورت مبعث فروخته، گویا نصفش رو به این مشتری فروخته، نصفش رو به مشتری دیگر فروخته. از البایه اخرج العبد الیه ما مشتقفن، فالشرکت و حصلت به ایجابه، شرکت به ایجاب خود بایه حاصل شده. و قواه و تقویت کرده از این نظر را فخر المحققین در ایضاح لما تقدم عن التذکره. بعد شیخ انصاری می فرماید ظاهر این استدلال علامه در تذکره اختصاص و جواز تفریق به صورت علم البایه به تعدد المشتری، اینی که می فرماید بایه اخرجه مشخصن، این در صورت است که بایه علم داشته باشه به این که این دوتا مشتری به اشتراکه بخواد این رو بخرن، به صورت اختصاص و جواز تفریق به صورت علم البایه به تعدد المشتری. و تجوده به تحریر، پسندیده از این اختصاص را علامه در تحریر، و تقویت کرده از این اختصاص را محقق ثانی در جامع المقاصد و صاحب کتاب مصالح. حالا دو تا فتوا از شیخ طوسی نقل میکنند. یه فتواش اینه اگر دو نفر بیان از بایه یک مبیعی رو به اشتراک بخرن، بعد ببینن در این یک مبیع درش عیب وجود داره، میفرماید هر دو میتونن رد کنن، هر دو میتونن نگه دارن، میتونه یکیشون سهم خودش رو رد کنه، دیگری سهم خودش را نگه داره. این یک فتوا. فتوای دوم این است که اگر یه نفر بیاد از بایه یه مبیعی را بخرد لشرکت، یعنی یه نفر آمده با بایه داره معامله میکنه اما به شرکت، یعنی پولی که داره با این پول میخواد یه جنسی رو برای خودش و دیگری به اشتراک بخره، بایه الان یه نفر رو بیشتر نمیبینه اما این هدفش از خریدن، خریدن به اشتراکه. اینجا آیا اشتراک جایز یا نه؟ یعنی اگر اون کسی که بخواد سهم خودش را رد کنه و دیگری نگه داره یا نه، میفرمان فیه نظرون. و قال در مقصود از اشتر شریکان، دو نفر بیان عبدی رو بخرن به مال شرکت، یعنی پولی که سهم شرکت بشه در بین این دوتا، پولی که برای خودشونه، ثم اصابا بهی عیبن، اصابا یعنی مواجه بشن با عیبی هر دوشون، کان لهما ان یردا، هر دو میتونن رد کنن، و کان لهما ان یمسکا، هر دو میتونن انصاف کنن نگه دارن. بعد فرموده فان اراد احدهما الرد والآخر الانصاف کان لهما ذلك، اگر یکی اراده رد کند دیگری انصاف، کان لهما ذلك، میتونن این کار را انجام بدن، یعنی یکی رد کند دیگری سهم خودش رو نگه داره. ثم قال، بعد شیخ فرموده ولو اشترا احد الشریکین بشرکه، اگر در مقام معامله بایه میبینه یه نفر آمده داره معامله میکند ولی شرکه قصدش هست احد الشریکین بخرد، ثم اصابا بهی عیبن کان لهما ان یردا، میتونه رد کنن هر دو، و ان یمسکا هر دو میتونن انصاف کنن. اما در این فرد که یه نفر رفته از بایه خریده ولو به قصد شرکت هم خریده، و این اراد احدهما الرد و الاخر و الامساد کان لهما ذلك، اگر یکی اراده رد کرد دیگری اراده امساک، بله نظره اون خط بالا دوباره خوندیم، و این اراده احدهما الرد و الاخر على امساک نظره، اگر یکی اراده رد کرد دیگری اراده امساک، اینجا باید نظر شود. نظر شود یعنی چه؟ یعنی ببینیم این یه نفر که آمده از باجه خریده به باجه خبر داده که من به قصد شراکت دارم این جنس رو میخرم و این پول مال تو نفره، یا به باجه چنین خبری را نداده، نظره بیان میشه، بیان نظرش یعنی نظر میشود. فا این اطلق العقد، اگر این مشتری عقد رو مطلق گذاشته، مطلق گذاشته یعنی چه؟ یعنی ولم یخبر البایه انه قد اشترى للشركه، به بایه نگفته که من میخوام برای شراکت بخرم، لم یکن له الرد، اینجا احدهما حق رد نداره. چرا؟ لان الظاهر انه اشتراه لنفسه، این وقتی اومده به تنهایی داره میخره، به بایه نگفته این پولی که دارم من میدم پولیست که بین من و یکی دیگه شراکتیه و این جنس رو به عنوان شرکت من دارم میخرم، بایه خیال میکنیم داره مال خودش میخره. ظاهر این است که انه اشتراه لنفسه، فاذا ادعا انه اشتراه له ولشریکه، اگر بعدا آمد ادعا کرد نخرا من این جنس رو برای خودم و شریکم با هم خریدم، فقد ادعا خلاف ظاهر، ادعا خلاف ظاهر کرده، فلم یقبل قوله، قولش مقبول نیست. در باب قضا خوندید مدعی یکی از امارات و نشانه های مدعی، مدعی اون کسیست که قولش مخالف با ظاهره، منکر اون کسیست که قولش مطابق با ظاهره. اینجا قول این شخص خلاف ظاهره، ظاهر اینه یه نفر میشه بایه آمده، ظاهر این است که این یه نفر برای خودش خریده، حالا اگر بگه نه من برای خودم و شریکم با هم خریدم، خلاف ظاهره. فلم یقبل قوله و کان القول قول البایه مع یمینه، بایه عنوان منکر رو پیدا می کند، لذا بایه قسم یاد می کنه. اونم فی الواقع مشتریه، نه این مباشرت کرده، ولی فی الواقع اونم مشتریه، فرقی نداره. خیلی خوب بخواست بگه، این رو بخواست بگه، این که به تنهایی پول مالش، ببینید دو صورت داره، یا این کس که رفته این پول داده، این بالاخره از طرف اونم وکیل بوده که با این پولی که بینشون مشترکه یه جنسی رو به شراکه بخرن، ولی اگر چنین به کالتی نداشته باشه از طرف او عنوانو چی رو پیدا میکنه؟ فضولی رو پیدا میکنه. نبوده، اما این به منزله او بوده، میخواست به بایه خبر بده، خبر نداده. خب الا انفال، حالا صورت دوم چیه؟ قال شیخ توصیف و این اخبر البایه بذالک قیل فیه وجهان، اگر بایه خبر داد، به بایه خبر داد، به بایه گفت این پول شراکتیه و من یک جنسی رو به اشتراک میخوام بخرم، فیه وجهان احدهما و هو صحیح، شیخ طوسی فرموده وجه صحیح این است که میتونه رد کنه، و ان له رد، چرا؟ لان الملک للعقد وقع لاثنین، به سبب عقد این مبی برای دو نفر واقع شده، فقد علم البایه انه یبیعه من اثنین، پس بایه علم داره که داره به دو نفر میفروشه، و کان لاحدهما ان ینفرد بالرد و دون الاخر، یکی اگه بخواد رد کنه میتواند رد کنه، و قیل فیه وجه آخر، این وجهان که فرمود یه وجهش بیان شد، این و قیل فیه وجه آخر وجه دومه، وجه آخر چیه؟ و هو انه لیس له الرد، نمیتواند رد کند، چرا؟ لان القبول فی العقد کان واحدا، چون قبول واحد، و ظاهر هذه العباره، این عباره شیخ انصاریه، میفرمان ظاهر این عبارت اختصاص النزاع بما اذا کان القبول فی العقل واحدا من اثنین. نزاع در اونجایی که از دو نفر یک قبل تو صادر شده باشد، اما اذا تحقق القبول من الشریکین، اونجایی که دو تا قبول یعنی هر کدام یکی از این شریک های قبل تو رو گفتن، فلا کلام فی جواز الافتراء، اونجا دیگه دو تا معامله است، هر کدام نسبت به مبیع خودشون میتونن چه کنن؟ رد کنن و افتراء به وجود بیان. حالا این دنبالش رو فردا عرض می‌کنه. و صلی الله علی محمد.